هر پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. شما صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. من و همکاران ارجمندم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خیلی خوشحالیم که این هفته هم با برنامه پرده آخر در خدمت شما عزیزان و علاقمندان به هنرهای نمایشی هستیم. قبل از هر چیز باید عرض کنم که شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. خیلی هم خوشحال میشیم که حتما نظراتتون با ما در میون بگذارید. قطعا در ادامه کار ما خیلی میتونه مؤثر باشه نظرات ارزشمند شما. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و همچنین به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. اما موضوع برنامه امروز ما که میتونه موضوع جذابی باشه برای جوانان علاقمند، پیرامون همین جوانان هست. جوانانی که همواره ما میبینیم تو هر خانواده، در هر فامیل، افراد و جوانانی هستن و حتی نوجوانان و کودکان که علاقه زیادی به هنرهای نمایشی بالاخص بازیگری نشون میدن. حالا میخوایم ببینیم که واقعا راه حل چیست برای این جوانان، برای اینکه بتونن راه درستی رو انتخاب بکنن و ببینن اصلا به درد این کار میخورند یا نه، که انشالله این بحث رو با عزیزانی که داخل استودیو هستن، جناب آقای میثم فرهانی کارشناس نمایش، سرکار خانم زکیه سیف که خب گزارشگر و خبرنگار هم هستن، کارشناس ارشد هنرهای نمایشی هم هستن، در خدمتشون هستیم، و جناب آقای کیوان قاضی که دانشجوی هنرهای نمایشی هستن، انشالله این بحث رو پیش خواهیم گرفت. با سلام و علیک شروع بکنیم. سرکار خانم سیف، با شما در خدمتتون هستیم. درود به شما.
خواهش میکنم. به نام خدای هنر آفرین. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
متشکرم آقای فرهانی، بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که همینک صدای ما رو میشنون. امیدوارم که بتونیم با این بحث، میتونم بگم خیلی جنجالی و خیلی جذابی که انتخاب کردیم برای این برنامه، بتونیم برنامه خیلی خوبی رو تقدیم عزیزان شنونده بکنیم.
سپاسگزارم. جناب آقای کیوان قاضی، شما مگه سلام علیکی دارید؟ بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر پیوند، شنوندگان محترمتون و همطور کارشناسه محترم برنامه. خیلی موضوع خوبیه که الان پیش گرفته شده، به خاطر اینکه واقعا دغدغه خیلی از جوانا هستش و چیزی که واقعا مورد علاقه خیلی هست، ولی خب باید واقعا در عمل دیدش که بله. وقتی مشکلات اون شرایط بازیگری رو اگر در نظر بگیریم، باز هم علاقه مند هستن آیا یا خیر.
سپاسگزارم. من میخوام با اجازه از سرکار خانم سیف و جناب آقای فرهانی، از جوانترین شخصی که داخل استودیو حضور دارن، یعنی آقای کیوان قاضی، بحث با ایشون آغاز کنیم که ببینیم اصلا این علاقمندی جناب قاضی از کجا میاد. حالا شما خودتون رو بفرمایید، از چه سالی متوجه شدید که علاقمند به عرصه بازیگری هستید و چه کردید که حالا الان تا رسیدید به دانشگاه؟ حالا تا قبل از دانشگاه رو شما بفرمایید.
بله، من واقعیتش خب از حدود 7 سال پیش به صورت خیلی جدی واقعا تصمیم گرفتم که اینو پیگیری بکنم.
7 سال پیش چند سالتون میشه؟
من تقریبا 21 سالگی من
فاز خوب از سن پختگیه، چون خیلی کمتر از این علاقه مندی دستشون.
بله، البته این که گفتم 7 سال پیش، این بیشتر از 7 سال پیش در واقع میشه.
حساب میکنی میبینی
دارم حساب میکنم
16 سالگی شده.
بله، خب علاقه مندی از اون موقع واقعا بوده، ولی این که به صورت جدی بتونم پیگیری بکنم و یک حرکتی در جهت خواستم بکنم، در واقع از 20-21 سالگی بوده. و این که خب فکر کردم تا قبلش تو سن بچگی، حالا نوجوانی خیلی آدم ها علاقه شاید داشته باشن به دیده شدن،
به شهرت، شما
به شهرت و دیده شدن
اون سن 15-16 سالگی خودت تو تصور همین... میکردی که روی پرده سینما بله. هستی یا مثلا تلویزیون بعد تو مدرسه همه نشونت میدن؟
بله نه، شاید هم این بوده و همین که وقتی که خب سریال هایی که نشون میداد تو زمان ما و وقتی ما نگاه میکردیم
خودت تو جای شخصیت ها قرار
جاش دقیقاً جای شخصیت ها قرار میدادیم تو دوره مدرسه. خب اون رول اون بازیگرا رو واقعا توی مثلا کلاسامون مثلا اجرا میکردیم، بازی میکردیم و همینا خب برامون خیلی جذابیت داشت و حتی تو همون مدرسه، حتی یه تئاتری که اگر تو مدرسه بودش و در واقع اجرا میکردیم و این هی بیشتر و بیشتر شد و باعث شدش که بیشتر سوق پیدا بکنیم به این که یواش یواش اینو جدیش بکنیم. ولی خب شرایط جوری بودش که توی سن 21 سالگی واقعا این فرصت به من دست دادش که من به صورت جدی پیگیری بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بد نیست این تجربیاتمون رو به اشتراک بگذاریم، چون به نظر میرسه که شنوندگان ما هم حتما تجربیاتی این چنین دارن و من الان از خانم سیف بپرسم، شما کی متوجه شدید که علاقه دارید به هنرهای نمایشی و آیا صرفا همون بازیگری بوده یا چیز دیگری؟
جناب دکتر قبل از اینکه این سوال شما پاسخ بدم اجازه بفرمایید یه مقدمه چین داشته بله باشم. اینکه این دو مقوله خیلی مهمه که گاهن جوانها خودشون خیلی طالب هستن و بعضی اوقات خاص خانواده هاست. حالا وقتی که خود جوانها خیلی طالب هستن، یکی به دلیل شهرته، یکی واقعا علاقه است. حالا شهرته به چه دلیله؟ ویترین رو میبینن و خیلی دوست دارن بازیگر بشن، معروف بشن، دیده بشن و فکر میکنن که شاید کار خیلی راحتی باشه، تا یک جایی پیش میرن حتی دانشگاه و بعد منصرف میشن چون علاقه مندیه وجود نداره و گاهن استعداده. گاه خانواده ها، من دیدم خیلی از خانواده ها بچه ها رو سوق میدن به این سمت.
حالا این خوبه شما... یا بده؟ چون زمان ما اصلا چیز بود، تقبیح میکردن، نمیذاشتن بره کسی، میگفتن اصلا خوب نیست،
بستگی به شرایط داره. اگر که بچه واقعا توی حالا سن مخصوصا سن مدرسه باشه، علاقه داشته باشه که خیلی خوبه. اگر که بچه علاقه نداشته باشه و خانواده صرف علاقه خودشون این کار رو بکنن و مطمئنا نتیجه خیلی خوبی نداره.
البته این مبتلا به فقط بازیگری نیست دیگه، استحصار داری تو رشته‌های دیگه هم همین طرف دوست داره مثلا بره هنر بخونه، خانواده‌اش اینو وادارش می‌کنه برو مثلا ریاضی فیزیک بخون، دوست داره بره پزشک بشه، میگن برو نمیدونم یه رشته دیگه رو بخون. این متاسفانه هست و بحث درستی.
متاسفانه. و اینکه در رابطه با سوال فرمایش شما، این که من تقریبا 5 سالم بود که پدرم دانشجوی تبریز بودن و منو بردن تلویزیون شبکه 3 شعر خوندم، یعنی یک شعر رو با من یک ماه شبانه روز کار میکردن که من شعر رو تمرین کنم و حفظ کنم. شبکه 3 اولین بار این کار پدرم کردن. بعد من توی
دانشگاه 5 سالگیه رو
هم عکساشو دارم هم فیلمش و اینکه کاملا یادم بره و اینکه تقریبا همون سال هم دانشگاهشون دعوت کردن از من، اونجا یک اجرا داشتم، حالا عکساشون دیگه موجود هستش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. بله اونجا یه خاطر خیلی خوب دارم، از اونجا استارت خورد تا اینکه من دیگه دانشگاه رفتم و قبل از دانشگاه من رشته مدیریت بازرگانی خونده بودم.
درست. پدرت نمیگه برو پزشکی بخون مثل من پزشکی.
دقیقاً پدر من رشتم ریاضی بود.
خواستی بگی می‌خواستی منو نبری اونجا شعر بخونم.
رشتم ریاضی تا پدرم میگفتش که شما
دانشگاه پزشکی راجع پزشکی صحبت.
دقیقاً شما رشته‌ای که علاقه داری رو برو بخون، بعدن حالا هنر هم میتونه ادامه بدی.
خیلی اینم بحث مهمی آقای فرهانی، اینم یادداشت بفهمی راجع به این بپردازیم بهش. شاید نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، نگرشو منم دارم متاسفانه، البته باید بگم به جهت اینکه توی شرایط اقتصادی کنونی جامعه منم به فرزندم این توصیه رو میکنم که یک رشته‌ای بخون که درآمدی برات داشته باشه، در کنارش هنر بخون. دارم میگم متاسفانه.
خیلی خیلی علاقه داشت به اینکه من چون المپیاد ریاضی اول شدم چند سال پشت سر هم دیگه، میگفت تو خیلی باهوشی، خیلی استعداد داری، باید بری رشته های حالا مهندسی یا پزشکی. من اول راهنمایی جایزه بازیگری گرفتم مدرسه تو استان اول شدیم.
هر جفتش رو در کنار هم حالا خارج از مزار شما هم هنر رو کار میکردید در سطح اعلا، در سن خودتون هم درستون درس خوبی بود و واقعا هم به این معنی نیست، چون یادم زمان ما هم من رفتم هنرستان فنی خوندم، در حالی که خب هنرستان صدا و سیما و هنرستان هایی که هنرستان هنری بودن اون موقع هنوز تأسیس نشده بود، ولی این دلیلی نمیشه که چون مثلا شما ریاضی فیزیک رفتید و درجه 1 بودید مثلا حتما باید تو ریاضی فیزیک آخریا قرار میگرفتید، که میگفتم به درد هنر میخوری. این دیدگاه غلطی بود که قدیم بود، در رابطه با هنرستان های فنی هم بود. من یادم من هم ریاضی فیزیک رو آوردم، هم تجربی و همه رشته ها رو میتونستم برم، ولی آمدانه هنرستان رو انتخاب کردم چون فکر میکردم یه فن یه حرفه‌ای بدونم خیلی بهتره.
بله بفرمایید جناب دکتر. من با توجه به اینکه توی این حوزه داشتم کار میکردم و اول از بازیگری شروع کردم، یکی از مشوقای خودم پدرم بود که حتما آکادمیک دنبال کن و دانشگاه برو. با اینکه حالا من یک لیسانس دیگه رو هم داشتم، از بازیگری شروع کردم و حالا ارشدم که تمام کنم کارگردانی البته ادامه دادم.
سپاسگزارم ان شاء الله که دکترا هم ادامه بدید.
سلامت
باشید. فنانی شما بفرمایید.
بله خیلی ممنون. من یه نکته‌ای رو در رابطه با اینکه حالا یه نفر ریاضیش خوبه بره ریاضی، یه نفر مثلا هنرش خوبه بره هنر، یه نفر مثلا میتونه پزشک خوبی باشه، یه نکته میخواستم بگم بابت اینکه من معتقدم هیچ وقت نمیتونیم علم رو از هنر جدا بکنیم، یا هر شاخه‌ای که ما میخوایم داشته باشیم و فعالیت بکنیم رو از هنر جدا بکنیم، به خاطر اینکه هنر سرشته با ذات انسانه و همیشه عالم‌ترین افراد رو هم شما نگاه کنید یا خودشون هنری رو داشتن یا صمیمی‌ترین دوستشون هنرمند بوده. نمونه بارز شما فکر کنم معروف‌ترین دانشمند یا فیزیکدان و ریاضیدان جهان رو بخوایم مثال بزنیم، آقای آلبرت اینشتین صمیمی‌ترین رفیق و دوستش آقای چارلی چاپلین بود. به نظر من این رو نمیشه واقعا از هم جدا کرد، یعنی واقعا افراد نمیتونیم هنر رو ازشون بگیریم و از ذاتشون پاک بکنیم. اما در رابطه با بحث بازیگری و اینکه حالا افراد میخوان علاقه من به بازیگری هستن و میخوان بازیگر بشن،
اون هنر عام بود دیگه، این حالا میخوایم برسیم به هنر تخصص.
تخصص حالا هنر بازیگری و هنر تئاتر و نمایش در حالت کلیش، من خودم وقتی بررسی میکنم میبینم خب چندین راه الان برای فراگیری هنر بازیگری وجود داره. یکی اینکه افراد برن دانشگاه درس آکادمیک بازیگری رو بخونن، دو اینکه برن در کلاس‌های بازیگری، کلاس‌های آزاد بازیگری شرکت بکنن که خود اون تقریبا دو شاخه میشه، یکی دوره‌های کاملی هستش که در آموزشگاه برگزار میشه، یکی دوره‌های
تخصصی تک درس بسه.
دقیقاً آره، کارگاهی و ورکشاپی و تک درس هستش که
مثلا برای بیان،
دقیقاً برای بیان، برای بازیگری مقابل دوربین یا برای هر حالا شاخه تخصصی که وجود داره ورکشاپ‌های برگزار میشه که اونها هم خب به هر حال ویژگی‌های خودشو داره، بازدهی خودشو داره. یه راه دیگه‌ای هم که وجود داره حضور در کنار گروه‌های نمایشی هستش و در کنارش مطالعه آزاد که من خیلی‌ها رو دیدم به این شکل دارن کار می‌کنن و شاید بعضی هم جواب گرفتن از این روش.
و اینکه من جوان کدوم یکی از این راه‌هایی که شما پیشنهاد دادید و برشمردید و انتخاب بکنم این خیلی مهمه.
دقیقاً.
اونو کی باید تشخیص بده؟
من خودم به شخص حالا با توجه به اینکه شاید هم در دوره‌های ورکشاپی شرکت داشتم، هم مطالعه آزاد و در کنار گروه‌ها بودم، در دانشگاه مثلا حضور داشتم، با کنار همه اینا وقتی همه رو نگاه می‌کنم واقعاً باز در نهایت خودم به هیچ جواب مشخصی نمی‌رسم.
یعنی برای هر فرد می‌تونه متفاوت باشه.
واقعاً برای هر فرد با شرایط هر فرد ناگهان شما در نظر بگید الان شاید یک شخصی که در شهرستان‌های کمتر برخوردار نسبت به هنر نمایش عرض می‌کنم حضور داره، شاید واقعاً توی دانشگاه‌های اون شهرستان اصلا تئاتر تدریس نمیشه، اصلا هنرهای نمایشی وجود نداره. خب اون چه کار باید بکنه؟ اصلا کلاس‌های آزاد بازیگری وجود نداره اونجا، اون باید چه کار بکنه؟ وقتی بررسی میکنیم شرایط هر شخصی رو میذاریم یک سمت کفه ترازو و از اون طرف امکانات و ویژه حالا شرایطی که در پیرامون اون شخص وجود داره برای فراگیری رو میذاریم به کفه دیگه، واقعا برای هر شخصی یک نتیجه‌ای به ما میده که یک نفر آیا باید بره کلاس بازیگری، یک نفر باید بره دانشگاه، یک نفر بره در کنار گروه ها شرکت داشته باشه، اتفاقا بهتر میتونه رشد بکنه. و میگم به فراخور حال هر کسی این رو میشه نتیجه گیری کرد.
ببینید البته بعضی مواردی که برشمردیم وقتی ما یک نگاهی میکنیم به اتفاقاتی که در برخی از کشورهای آن سوی آب افتاده و درسشون هم پس دادند، همینی که الان هم خیلی از مدارس ما دارن این کارو میکنه، یعنی کودک رو از پیش دبستانی جدولی براش تهیه تدارک دیده که اون در آخر هر ترم یا در آخر هر سال تحصیلی اون مربیان مربوطه پر میکنه، مثلا میگه این بسیار علاقمند مثلا به شعرخوانی، دوباره بسیار علاقمند به یک چیزی، همینجوری تا انتها نگاه میکنن میبینن فرض بفرمایید این ستون ها نشون میده که این بچه مثلا به ادبیات خیلی گرایش داره، به هنر خیلی گرایش داره، مثلا به ریاضی به علوم علاقه منده و اونجا دیگه این بچه را هدایت میکنه.
اصلا وقتی طرز فکر کودک رو پایش میکنن و عملها و عکس العملهاش رو تو دوره تحصیلی که داشته بررسی میکنن، میبینن این آدم مثلا میتواند مدیر خیلی خوبی بشه.
همین رو میگم، چون باز هم در 18 سالگی به نظر من آدم پخته نیست که خودش تصمیم بگیره. ما بسیاری از 18 ساله ها رو دیدیم که خودشون، یعنی بدون اینکه هیچ پدر مادری بهشون بخواد زوری بگه، بخواد حقوقی بکنه یا کاری بکنه، شروع میکنه بهش میگه چی میخوای بخونی، هنوز خودش مونده، میگه مثلا من خیلی پزشکی رو دوست دارم ولی مثلا مهندسی فلان هم دوست دارم، هنرم، خودش هم نمیدونه. وقتی اونجا از طریق علمی و از طریق اینکه آقا تو 12 سال سنجش شدی، تو باید بری این رشته خاصو بخونی، این میتونه خیلی بهش کمک بکنه. به نظر من که متاسفانه کمتر این اتفاق میفته. اتفاقا آدمهای موفقن تو کل تاریخ علم جهان، تاریخ هنر جهان، یا هر چیزی رو شما بخونید در رابطه با اشخاص، آدم‌های موفق بودن. حالا نمیخوام بگم در جای درست، و میگن آخه اینو وقتی میگن در جای درست، در زمان درست، در مکان درست، اینا رو بذارید کنار، آدم‌های موفق بودن که جای خودشون قرار گرفتن درست. یعنی اگر من میدانستم و به مهارت خودم و به توانمندی‌های خودم پی می‌بردم که میتونستم یک نقاش چیره دست بشم، یک صنعتگر چیره دست بشم، یک نجار چیره دست بشم، اگر در همون جا قرار میگرفتم بسیار درخشان میشدم. چطور ما این همه کارگردان داریم، چند تا کارگردانن که درستن تو کل جهان شما نگاه کنی، یعنی شما دیگه نمیتونی اینو از تاریخ سینما حذفش بکنی. چند تا بازیگر داریم ما تو جهان، هزاران بازیگر دارن کار میکنن، ولی برخی بازیگرها تو نمیتونی حذفش بکنی، به خاطر اینکه اینا دقیقاً جای خودشون قرار گرفتن. ما متاسفانه این اتفاق کمتر برامون افتاده که در جای خودمون قرار نگرفتی. صحبتی میخواد بکنید آقای قاضی؟
بله، چون چند تا واقعا تو صحبتاتون من نکات خیلی خوبی دیدم، هم تو صحبت‌های کارشناسای محترمتون آقای فرهانی و خانم
سیف،
چیزایی که من شنیدم واقعا خیلی درست بود. یعنی خب من هم دقیقا این چیزی که شما میفرمایید، تو دوره مدرسه خیلی پدرم تاکید داشت که حتما یه شاخه مهندسی رو انتخاب بکن، بعد هر کاری دلت میخواد بکن در کنارش. یکی این که خب برامون شاید اون موقع گفتن حتی این که من میخوام بازیگر شم خیلی سخت بود، چون پدر من یه آدم جدی بودن، خودشون تو شاخه مهندسی تحصیل کرده بودن و من اصلا فکر میکردم که یعنی درست شاید اینه. و این که حتی تو دوره مدرسه تو زمان ما این خیلی باب بود که کسی که ریاضی میخونه خب یه پسر حالا یا دختر باهوشیه که داره درس میخونه تو شاخه ریاضی.
انسانیا ضعیفن،
هنرستانیا یا شاید درس نخونن، و این خیلی
متاسفانه این دیده.
و اصلا من نتونستم واقعا، شاید اون موقع علت این که من توی 21-22 سالگی واقعا وارد این قضیه بیشتر شدم و به خودم جرأت دادم که حتی مطرحش کنم جلوی خانوادم، این بود که اون موقع من فکر میکردم خب من حتما باید مهندس بشم که بتونم رضایت خانوادم رو بیشتر بگیرم. این یه مسئله بود. و مسئله دیگه این که چیزی که شما فرمودین که توی کلاس های بازیگری یا حتی دوره دانشجویی خیلی، بله، ریزش واقعا زیاده. یعنی خیلی آدم ها رو دیدم که وارد شدن، من چون توی در واقع کلاس های آزاد بازیگری شرکت کردم و دانشجوی کلاس های آزاد بازیگری بودم، خیلی ها واقعا ریزش داشتن و اومد پایین تعداد
تو دانشگاه. هم همینه
تو ترم های بعدی حضور
همینه، چون بالاخره من اون 6 ساله برای دانشگاهی دارم میکنم، خیلی هم ریزش داره، هم خروجی شما نگاه میکنید که مثلا تو هر ترم شاید واقعا 2-3 نفر بشه روشون حساب کرد که دارن کار میکنن و میخوان مداومت داشته باشن.
و من خواستم در اصلاح صحبت قبلیم که گفتم شهرت، بله خب اون تو سن پایین بود، ولی واقعیت اینه که وقتی که شما وارد این کلاس ها میشید با واقعیت های این رشته به خصوص بازیگری رو من عرض میکنم خدمتون روبرو میشید، که میبینید که واقعیت اینه که اون شهرت در وهله
بعدی. آره
مرحله خیلی پایین تر است
و شاید این ریزشی هم که شما میفرمایید به نظر من خیلی خوبه، یعنی من میگم چقدر خوب، هر چقدر زودتر آدم بفهمه، چون ببین من عاشق اون شهرتم، فکر میکنم هم آسونه، میرم توش میبینم بابا این خیلی کار پیچیده است، کنه من بر نمیاد، میرم سراغ راه خودم و این به نظر من نقطه موفقیت
آخه جناب دکتر. این ریزش گفتم من میونه کلمتون رو میام، این ریزش من احساس میکنم در همه رشته های دیگه هم وجود داره، یعنی فقط مختص هنر نیستش، یعنی همه افرادی که میرن مهندسی مکانیک میخونن در نهایت یک طراح صنعتی، حالا حتی اصلا طراح صنعتی هم نمیشن.
آره ولی کسی که تو خونه نشسته در آرزوی مهندس شدنه و نه دانشگاه میره نه میره نمیدونم کلاسای خصوصی نه هیچی، خب معلوم نیست که این متوجه این میشه. من میگم باید زودتر به مرحله عمل برسه که بدونم من به درد این کار میخورم یا نه. آموزشگاه ها دانشگاه اینا شاید این، یا حتی حضور در گروه های حرفه‌ای که شما اشاره کردید، سه ماه برم میفهمم دیگه به درد این کار نمیخورم، میرم تکسام.
چیزی که شما ببخش بفهمید
بفهمید
شما فرمون در رابطه با سنجشی که در پیش دبستانی انجام میشه و گاهن در دبستان
این سنجش پیدا میکنه، گفتم ادامه پیدا میکنه تا سال 12
همین میخواستم عرض کنم، این سنجش اگر که رها نشه حداقل تو دوره ما، ما خاطری که از مشاور امور تربیتی داریم، یک حالا مشاور معمولی خانواده بگن برید بشین پیش مشاور درستو بخون، امتحاناتو خوب بخون، آینده خوب داشته باشی، درآمد خوب داشته باشی، یادت
نره نشه.
فقط همین، این ناخوناتو بگیر در این حد واقعا، یعنی این اصلا مشاوره و اینکه از هنرمندان، اساتید، مدرسین هنر توی مدارس، توی آموزشگاه‌ها برای مشاوره باشه واقعا کمک خیلی زیادی می‌کنه، گاهی ممکنه منصرف کنه.
این نیست، حتی مدارسی که شاید اسم و رسمی دارند و حالا جز مدارس غیر انتفاعی هم نام ببریم، هنر رو وقتی که تو حذف می‌کنی از مدرسه، بله، درسی به عنوان هنر نیست. نمی‌دونم الان هم فکر نمی‌کنم
خوشحالم دکتر شما در نظر بگیرید نه واقعا اینا نیستش، و شما در نظر بگیرید هوشمندانه ترین مشاوره ای که به دانش آموزا شاید داده میشه اینه که میان کارنامه‌شون رو بررسی میکنن، خب میبینن این املاش ضعیفه پس سمت ادبیات نره، ریاضیش خوب شده پس میتواند مثلا بره ریاضی بخونه. وقتی این شکلی بررسی میکنیم، حالا هنرم که اصلا دیگه در رشته های یعنی در درس های مدرسه نیست، خب پس هنر که کلا حذف شده هیچ.
متاسفانه کاری هم کردن که بچه‌ای که علاقه مند به ادبیات فارسی، متن مینویسه، تخیل قوی داره، اینا خیلی روش نمیشه بروز فکر میکنه اگه بگه مثلا الان چون داره تجربه میخونه یا چون داره ریاضی میخونه نکنه تو کورسی که، چون این متاسفانه رقابتی هم که تو این نوجوانان به وجود اومده و به شدت به نظر من مخل آسایششون هست و به شدت آسیب میرساند، این باعث این شده که واقعا فقط هی رقابت کنن با هم دیگه برای گرفتن نمره 20 و نمیدونم این سیستمی بودن که به وجود آورده، سیستم به نظرم غلطی که آموزش پرورش هم یک بخشیش حالا مسببش هست به خاطر این چیز نمره و اینا، حالا الان هم که حالا بحث ما این نیست، واقعا بحث معدل و گذاشتن برای کنکور که 40% این اتفاق بیفته، خب معلومه دیگه کسی درست سراغ هنر نمیره، کسی کتاب نمیخونه، کسی فقط سرشون تو این درس هست، یک جوری میشن که متاسفانه تو تیواری یاد بگیرن، فقط نمره رو بگیرن 20 رو بگیرن بره، و این به شدت به نظر من آسیب پذیر و حرف درست.
مسئله دیگه ای هم که هستش آقای دکتر اینه که همون توصیه‌ای که شما فرمودین که میکنید حتی به فرزند خودتون که اول یه رشته ای که حالا فنی تر باشه که خیالتون راحت باشه که ایشون میتونه که در آینده درآمد داشته باشه،
حالا حتما فنی نه ولی جوری باشه که
همینطوره، و خب خیلی تصورات روی بازیگری هستش که میگن که فکر میکنن که خب اگر کسی که بازیگر میشه شهرت داره، پول داره و خیلی چیز بله دقیقا همچین فکر میکنن، در صورتی که واقعا شما ببینید چقدر دانشجوی بازیگری هست، چقدر فارغ التحصیل کارگردانی هست که
چقدر تولیدات
بیکارن، و واقعیت جامعه ما اینه که خب خیلی ها هستن، همه جا شاید همین طور باشه، خیلی ها توی رشته تحصیلی خودشون کار نمی کنن، و اینکه خب میشه همزمان در واقع پیش برد، این ایراد نیست، خوبه، ولی زمان ما واقعا این مشاوره ها که قبل از ورود به دانشگاه بود کافی و درست نبود، یعنی من خودم
نادیده گرفتن بعد روانشناسی
ببین خیلی هم واقعا نمیتونیم به اونا ایراد بگیریم، هر چقدر مشاور بگه پدر مادر میگن برو ریاضی دیگه، باید بره ریاضی. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. عزیزانی که همینک به ما پیوستن عرض سلام و درود داریم خدمتشون، و عرض کنیم که برنامه پرده آخر امروز پیرامون علاقه‌مندان به عرصه بازیگری است که موضوع جذابی است و امیدوارم که اونایی که شنیدند که بس از این هم ادامه بدن بحث ما رو و گوش بدن انشالله و عزیزانی هم که تازه وارد شدن بحث جذابی باشه برشون. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162.
چه حرفی؟ اینجا صحبتی کردین؟
میخواست منو به راه راست هدایت کنه.
خب
که حالا که اومدم و خونه ایم به نام خودم دارم، همینجا تخت پوست پنگ کنم و بمونم و همینجا؟
خب اینم یه راهشه.
ولی خب من باید برم.
مگه راهت کدوم طرفه؟
من 2 هفته مرخصی گرفتم که دیداری از شما کرده باشم، بعدش هم میخوام برم دیگه.
بری؟ کجا بری؟
کلاسمو که نمیتونم تعطیل کنم خانم جان.
من 2 ساله که شب اول هر ماه ختم امنی و جیب گرفتم، 40 منبر آش فاطمه زهرا که یه جوری به دلت بیفته و برگردی. بالاخره به این شکل برگشتی، ترهیم و ختم و چلم که نبودی. نیومده بری؟
راستش چطور بگم، زندگی بند و بساط، آینده من اونجاست.
ای بابا،
من با چه مرارتی یه موقعیت نیمبندی تو دانشگاه لوزان پیدا کردم که بتونم رو پای خودم وایسم. این فرصت کمیاب یا نصیب هر کسی نمیشه. همین یه ساله 5 تا کنفرانس درباره اولین اجلاس سازمان ملل داشتم، زوریخ، ژنو، لوزان. یه بارم برای سخنرانی به دانشگاه دیجون دعوت شدم. یه همچین موقعیتی رو چطور میتونم توی شهر دلمرده داشته باشم؟
دستت درد نکنه، حالا دیگه رشته ما برای تو شهر دلمرده شد.
ای بابا، آقا جان خونه سر بیستون رو به نام من کرده. چرا؟
اون رو تو حساب دیگه کرده بود.
و شما گفتین اینم یه راهش. به نظرم یه چیز دیگه میخواستین بگین.
یکیش میرسکینه. فکر میکنی همچین خونه ای رو بشه به امید این گذاشت؟ تنها هنری که داره آه و ناله باد و قلنجشه.
اون سالهای سال تو این خونه مثل اسب تازی دویده، از این اتاق به اون اتاق، پایین بالا، یه روند. و باتری هم باشه خالی میکنه.
من چی؟ از روزی که اومدم خونه پدرت همیشه 2-3 تا خدمتکار دم دست من بوده. آ دختر مسلم، همین میرسکینه که اون وقتا جس و خیزی هم داشت و این جوری فسفس نمیکرد.
بله، حمامش هم مرتب میرفت و بوی پی بوز و ترشک هم نمیداد.
روزی یه وعده مسکن هم نمیخورد و دماغش هم تو هر سوراخی فرو نمیکرد.
و این باد قلنج و آه ناله هم نبود.
این حرفا شوخی نیست مهیار.
شما اون طرف خونه رو برای کی نوسازی میکنین؟
برای مسلم و بچه‌هاش.
فهمیدم.
این خونه دست و پای جوون میخواد.
که مسلم از سر بیستون پاشه و با زاد و رودش بیاد اون طرف حیات، میرسکینم منتقل بشه این طرف پیش شما و منم
بعد مرحوم صادق خان. این تغییرات برای همه ما لازمه.
اگرچه تغییرات شما ربط زیادی به من نداره
بابا،
با این همه بنده مطیع تصمیمات شما هستم خانم جان. فقط اجازه بدید
امشب صحبت میکنیم.
خب شنیدیم قسمتهایی از نمایشنامه ملودی شهر بارانی نوشته زنده‌یاد اکبر رادی که توسط سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فراهانی قرائت شد. خب بحثمون رو پیش بگیریم دوستان. بحث جذاب عالم بازیگری و ورود به این عرصه مخصوصا برای جوانان، یه چیزی رو در نظر بگیریم. ما وظیفه داریم، حالا من به عنوان یک آموزگار، شما هم به عنوان کسانی که هم دارید کار میکنید تو این زمینه، هم تدریس میکنید، حتی جناب آقای قاضی که این مدت رو سپری کرده و جاهای مختلفی رو تجربه کرده، به نظرم میرسه باید یک راهکار و یک راه حلی هم برای جوانان نشون بدیم. که الان فرض بفرمایید یه جوانی داره این صدای ما رو میشنوه، علاقمند بازیگری هم هست، به قول شما شاید تو یکی از شهرهای دور افتاده ای هم باشه که دسترسی به سالن تئاتر، دانشگاهی که رشته تئاتر داشته باشه، آموزشگاه‌های آزاد نداشته باشه. ما باید یک تعریفی بکنیم واقعا چه باید بکنیم. من به زعم خودم، عزیزانی که هر وقت به من رجوع میکنن میگن ما علاقه داریم چیکار کنیم، چه کلاسی بریم، حتما پیشنهادم اینه که اگر میتوانن تحصیلات آکادمیک داشته باشن، ولی برای شروع هیچ وقت بهشون نمیگم برید دانشگاه. بهشون میگم لطف بفرمایید، حالا نه خیلی هم جایی که فرض بفرمایید آموزشگاه چیه، دانشگاه یا مثلا آموزشگاه‌های خیلی سرشناس، میگم یک فرهنگ سرا، جایی که بالاخره هم مربیانی دارد که تحصیل کرده هستن، هم مربیانی هستن که مجرب و متعهد هستن، چون برجت از یک سری فیلترها باید عبور کنن و اون هزینه هایی هم که میگن هزینه های گزافی نیست. حالا توی تهران تو شهرستان ها هم بعضا من دیدم فرهنگ سرهایی وجود دارن، یا شهرداری خانه های فرهنگ یا کانون پرورش فکری کودک و نوجوان جایی رو تهیه و تدارک دیدن، اونجا حضور به هم برسونن، تو کلاس‌های اونجا شرکت بکنن، هم هزینه کمتری نسبت به برخی آموزشگاه‌ها میدن، هم اساتید مجربی هست که حالا تو چند ماه اخیر خودشونو یه محکی بزنن ببینن به درد این کار میخورن یا نه. اگر دیدند حالا به درد کار میخورن، حالا با یک عزم جذب‌تر، حالا با یک برنامه منسجم‌تری راه دانشگاه رو پیش بگیرن، راه آموزشگاه‌ها رو پیش بگیرن، با گروه‌های حرفه‌ای بتونن این بستر براشون فراهم بشه که کار بکنن. این نظریه که من میگم. حالا نظر حضرت عالی آقای فرهانی و سرکار خانم سیف و جناب آقای قاضی هم بشنوید.
بفرمایید خانم سیف.
بفرمایید خواهش می‌کنم. جناب دکتر، حمایت دولت با توجه به همین فرهنگ سرایی که شما میفرمایید خیلی مهم و تأثیر گذاره. این که خب الان آموزشگاهی ما فرض بر این داریم که حالا دوستان رفتن فرهنگ سراها و دیدن استعداد دارن، علاقه هم دارن و توی مسیر هم خانواده همیارشون میکنن، اما یک بحثی که از آموزشگاهی که ما قبلا توی این برنامه داشتیم، متاسفانه الان هزینه آموزشگاه